بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد خطاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا من رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وأما حق قل هادي فأن تخلص بها الإرادة إلى ربك والتعرض لرحمته وقبوله ولا تريد عيون الناظرين دونه فإذا كنت كذلك لم تكن متكلفا بلا متصنعا وكنت إنما تقصد إلى الله رسالة الحقوق حضرت سجاد علیه السلام جلسات گذشته صحبت می شد و عرض می شد که این رساله که به نام رسالت الحقوق است حدوداً 50 حق بین انسان و هرچه انسان در ارتباط با اوست در بیانات حضرت سجاد علیه السلام آمده است و عرض می شد که از مسئولیت های بسیار مهم انسان توجه به همین مسئولیت است و این که عرض می شد که دین من دین مسئولیت است تا اونجا که این حدیث را مقید بودیم به عنوان یک حدیث کوتاه و رسا و گویا در اهمیت مسئولیت تکرار کنیم که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاء وَالْبَهَائِمْ یعنی انسانها شما مسئولیت دارید حتی از حیوانات و از زمین‌ها، یعنی اگر انسان قطعه زمینی در اختیارش هست کار لازم نسبت به اون زمین را باید انجام بدهد و الا ازش سوال میشه که چرا کوتاهی کردی. اگر که 4 عدد حیوانی در اختیارش هست، گوسفندی در اختیارش هست، در ارتباط با اونها مسئولیت داره که وظایفتو نسبت به اینها انجام دادی یا خیر. پس مسئله مسئولیت در دینمون از چنین اهمیت مهمی برخورداره. این رساله اهم حقوق را بیان فرموده است و رسیدیم به این قسمتی که حالا خوندم. در ارتباط با حقوق، حق خدا خونده شد، حق عضلات و جواره خودمون باز صحبت شد، حق افعال خودمون هم مورد صحبت قرار گرفته تا این قسمتی که رسیدیم به حج که یکی از افعالی است که در ارتباط با ما هست. تکلیفمون نسبت به حج چیست؟ در ارتباط با حج هم یکی دو جلسه ای صحبت شد. این قسمتی هم که خوندم باز در ارتباط با بخشی از مسئله حج است و آن این است که یکی از برنامه های حج مسئله قربانی مسئله است که در ارتباط با روز عید قربان، عید اضحا، یکی از برنامه ها اینه که گوسفندی بکشن، شتری کشته بشه، قربانی انجام بشه، که خود این قربانی در روز عید اضحا بسیار بسیار مهمه و پاداش فراوان دارد، چه این که آثار بسیاری برای این قربانی در روایاتمون بیان شده است که یکی دوتا از این احادیث به عرضتون میرسد. دقت می‌فرمایید چقدر مهم است و لذا اگر چنونچه افرادی امکاناتی هم ندارن که روز عید قربانی داشته باشن، دستور اینه که اگر بتوانن قرض کنن حتی، یا اینکه چند نفری با هم شریک بشن و یک گوسفند بگیرند و قربانی بکنن، شایسته است. یکی دو تا از احادیث مربوطه، یکیش اینه که توجه داده شده به این که در ارتباط با نفع به فقرا طبیعی است که این قربانی نقشش وسیع. یعنی اگر چنانچه قرار شد افرادی که می توانند این کار رو بکنند روز عید قربان این کار انجام بشود، طبیعی است در سطح گسترده‌ای این کار انجام میشه، اون وقت گوسفندهایی که کشته بشه به فقرا تقسیم بشه، طبیعی است که بسیار خیرش به فقرا خواهد رسید. در سطح وسیعی برای افراد نیازمند مفید خواهد بود که در این حدیث اشاره شده. قال رسول الله، وجود مقدس محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن انما جعل الله هذا الازها لتتبع مساکنكم مساکینكم لتتسع مساکینكم من اللحم فاطعموهم، که مضمونش همین مطلبی است که اشاره کردم. حدیث دیگری است از حضرت صادق علیه السلام، می‌فرمایند که بعد از اینکه از حضرت سوال شده ما علت الاضحیه، از فواید مربوط به قربانی روز عید قربان چیست؟ حضرت فرمود انه یغفر لصاحبها عند اول قطره تقطر من دمها علی الارض. اولین قطره‌ای که از خونش روی زمین ریخته می شود، گناه‌های این کسی که قربانی در ارتباط با اوست مورد غفران حضرت حق قرار می گیرد. یغفر لصاحبها بخشیده می شود، عند اول قطره تقطر من دمها علی الارض. و خود این یک نوع آزمایشی است که چنین کسی که با این نیت تقرب این کار را انجام می‌دهد، طبیعی است که این خود معناش ایمان به غیب است، اعتقاد به خداوند متعال است و اون چه از ناحیه خدا رسیده که بسیار می‌شود مهم. در آخر هم حضرت توجه دادن به جریان قربانی که انجام گرفت در ارتباط با هابیل و قابیل. آخرین حدیثی که عرض کنم بگذرم از این قسمت این است که از حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام رسیده، ایشان فرمودن لو علم الناس ما فی الاضحیه لستدانو و رهو انهو لیغفر لصاحب الاضحیه عند اول قطره تقطر من دمها. حضرت فرمودن اگر مردم بدانن فوائدی که در این قربانی روز عید قربان هست چیست، اینها قرض میکنن و این قربانی را انجام میدن و به منافع مربوطش میرسن. خب پس این مسئله ایست مهم، در خود حج هم از مسائلی است که کاملا با اهمیت در حج مطرح است و مناسکی دارد، دستوراتی دارد و مسائل مختلفه فراوانی در ارتباط با قربانی است در حج. اینجا حضرت به این جهت اشاره کردند، اون چه مهم است اینه که حضرت توجه دادن که سعی بشود که اخلاص تو کار باشه. و اما حق الهدا فان تخلص بهل اراده الى ربک، یعنی در این جریان قربانی اخلاص دقت بشه. حالا به مناسبت اوقاتی که درش هستیم من به ذهنم رسید که از همین جمله شریفه در ارتباط با دو تا مسئله مهم در حد مناسب تذکری به عرضتون رسونده باشم. وان اینه که اون چه که بسیار مهم است در ارتباط با اعمال خیر، کارهای خوبی که افراد انجام میدن، کارهای خوب فردی، کارهای خوب اجتماعی، کارهای مختلف، دو چیز هست که اگر باشد این کارها ارزش خودشو پیدا میکنه، اگر اون دو نباشد اون کارها هر چه باشد بی‌ارزشه. هر چه صورت کار خوب باشه، هر چه حجم کار مهم به نظر برسد، اما اگر چنانچه این دوتا مطلب را نداشته باشد اینجاست که کار بی‌ارزش میشه. یکیش اخلاص، یعنی نیتش را انسان بررسی کند که در اون کار با نیت الهی و تقرب به خداوند این کار انجام بشه. یعنی نماز با با اخلاص نیت خدا، نه اینکه دیگران بشنون ببینن تعریف کنن. انفاق با اخلاص، کارهای مختلف فردی اجتماعی با اخلاص، اون وقت است که ارزش داره. اما اگر چنونچه به این صورت بود که دیگران ببینن تعریف کنن، پوچ میشه. دیگران بشنون تعریف کنن، پوچ میشه. یه مسئله است که دیگه مکرر شنیدیم و هممونم میدانیم و باید در ارتباط با رسیدن به اخلاص تلاش داشته باشیم، جدی باشیم، تمرین کنیم، از خداوند متعال بخواهیم، استمداد کنیم که کارها با اخلاص باشه، و الا پوچ میشه، پوچ میشه. این یکی. لذا افراد زیرک بیش از اون که در کمیت کارشون مقدار کار خوبشون حساب کنند و دقت کنند، در کیفیت کارشون حساب میکنند و باز در کیفیت اساسش اینه که نسبت به نیتشون همچه بیشتر مراقب هستند که نیت الهی باشه. مکرر براتون عرض شده تا عرض کنم روحایی که زیاد من مزاحمشون بودن یادشون میاد که من از این مثالم کمتر مثال خوبی پیدا کردم، لذا این مثال زیاد تکرار میکنم که چجور پوچ میشه وقتی اخلاص نباشه، پوچ میشه. عرض میکردم این مثال رو توی یک کتاب من دیدم که یک کسی واسطه بود نماز و قراری هم داشت با یه شخصیتی، مثلا اون شخصیت هم قرار بود اون ساعت بیاد، اینم گفت حالا مثلا نماز بخونیم تا این میاد. در اتاقم باز بود، راه آمدن اوی هم راهی بود مشخص. این جناب همچه که ایستاده نماز و داره نماز میخونه، متوجه شد در اتاق باز شد. در اتاق باز شد، فکر کرد که همون جناب اون شخصیت آمد. این تو نماز که بود ریام آمد به سراغش، اخلاص از دست رفت و برای این که این شخصیت حالا آمده، یک کمی شروع کرد که این قرائت رو بهتر خوندن و حالت نماز رو بهش یک حالت خوبتری دادن و خلاصه همون ریاکاری، اون حالت ریاکاری مشغول شد، اونجور نماز شد. نماز که خون نگاه کرد، دید گربه آمده. عجب، ما این کارا رو برای گربه کردیم ولی ظالین مثلا گفتیم که این جناب حالا آمده رمزانه جناب گربه آمده. چجور پوچ میشه، چقدر پوچ شد، یعنی خودش میفهمه عجب برای گربه آدم کار کرده. حالا اگر گربه نمی بود، همون جناب می بود، کار پوچ شده بود، کار صدمه دیده بود. این مثال روشن است که بهتر بدونیم چطور پوچ میشه کار وقتی که برای غیر خداست. اینه که سعی کنیم اخلاص. این یک که دیگه فراوان شنیدید، از دنیا کله جهل الا مواضع العلم، والعلم کله حجه الا ما عمل به، والعمل كله ریا الا ما کان خالصا لله، والمخلص ينظر بما يختم له. روایات فراوانی که در این زمینه هست که چون همه به حمد الله توجه داریم، اشاره به اینا که باید میکنه. پس این یک حرفی دارم تکرار میکنم برای که یه مقدار جدیتر باشیم تا از کارامون خوبتر استفاده کنیم و اون همین شد که رو نیتمون کار کنیم و از اخلاص غفلت نکنیم، که اینجا حضرت سجاد علیه السلام می‌فرمایند که و اما حق الهدی فان تخلص به الاراده الى ربک و تعرض لرحمته. این یکی. چی میگفتم؟ عرض میکردم که در کارها دو چیزه که خیلی مهم است برای اینکه کارها ارزش پیدا کنه. یکی شد اخلاص، دومش چیه؟ دوم مسئله ولایت. یعنی اگر چنونچه کسی در اعتقاد به ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام و ائمه معصومین علیهم السلام در این اعتقاد اگر تقصیر بورزد، مقصر باشد، یعنی فهمید که مطلب چیست، پشت گوش انداخت، خب مهم نیست. اگر مقصر شد در مسئله ولایت، این اعتقاد رو نداشت، گاهی این اعتقاد رو کسی نداره، اما به اصطلاح ان تقصیرن نیست، ان قصورنه، یعنی مطلب بهش نرسیده، زمینه ای نداشته که مطلب بهش برسه، نقطه ای بوده که مطلب بهش نرسیده، بین خودش و خدا مستضعف بوده به اصطلاح، یعنی تقصیر نداشته که معتقد نشده. این که توجه دارید که هیچ مشکل نداره، طورش نیست، مستضعف هست، نفهمیده، مشکل هم نداره، به اندازه فهم خودش که عمل کرده است در مسائل مختلف، او اهل نجات هست. چون نفهمیده است مشکل نداره. و این پاسخ سوالی است که خیلی ها دارن، یا بسیاری از افراد هستند در نقاط مختلف عالم، اینا اعتقاداتی که ما داریم ندارن، شما میگین همه بر باطلن و همه جهنمی هستن. اشکال کار اینه که میگن همه بر باطل و همه جهنمی، بعد جای سوال میشه، نه بر باطلن اما جهنمی نخیر، تقسیم میشن. اونهایی که فهمیدن حق چیست، دانستن حقیقت چیست، اون وقت لچ کردن بر باطل. این سوالی که خیلی مطرحه، جوابش خیلی ساده است. میلیون ها نفر، اگر اینا خیلی هم کاراشون خوب، آدم های خوبی هم، کسی را اذیت نمی کنن، اون چی می فهمن خوب عمل می کنن، اما اعتقادات ما رو ندارن. میگیم اگر چنون چه اعتقادات ما رو که ندارن، نفهمیدن که اینا حقه، هیچ مسئله هم ندارن. به همون اندازه که فهمیدند حق چیست و عمل کردن، چیزام که نفهمیدن مشکل ندارن. اما اگر چنون که فهمیدن که حق چیست، حالا که فهمیدن باز لج میکنن، باز اعتنا نمیکنن، پشت و گوش میاندازن، اینجاست که خیر، اینجاست که روشن است که معذبند و گرفتارند و به نسبت لجاجشون و عنادشون هم عذابشون شدید. تا اونجاییست که معاند که باشن، اون وقت این معاندین مخلد در آتش هم هستن. خب پس تا اینجا چی شد؟ عرضمون به اینجا رسید که در ارتباط با مسئله امامت، اعتقاد به ولایت مولا امیر المؤمنین و این که ایشان جانشین پیامبر اکرمند و خداوند متعال به وسیله پیامبر اکرم خلافت و امامت و وصایت ایشان تا وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله اعلام فرموده است، اگر چنون چینان فهمیده، با اینکه فهمیده لج میکنه، اعتنا نمیکنه. اینو میگیم که اعمالش هر چند حجمش زیاد به قد کوه ها و هرچه ظاهر این اعمالم خوب، هرچی پشیزی ارزش نداره، بلکه با توجه به این که عناد ورزیده است و مقصر است و لج می کند، به رو در آتش افکنده می شود جدی جدی. دلیلش هم روشنه، به خاطر این که این با خدا داره لج می کنه. خب می فهمه که خدا اینجور فهمده، بعد لج می کنه، یعنی خدا فرموده تو رو قبول ندارم. هر کسی که بگوید خدا فرموده تو رو قبول ندارم، مشخصه دیگه این باید گرفتار بشه، باید گرفتار بشه. دقت می‌فرمایید؟ زود بگذرم از این قسمت. این بیانی که حالا میخوام عرض کنم حاصل بیانیست که از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام رسیده و بقیه معصومینم زمینه این حرفا رو فراوون فرمودن. حضرت باقر علیه السلام میفرمان که اگر شیطان به خدا عرض کنه خدا خیلی من عبادت کردم که معلوم، بعدش هم عبادت میکنم و عبادت میکنم و عبادت، فراوون عبادت میکنم، اما خدا تو که فرمودی علی بعد از پیامبر خلیفه و وسیع و امام و از ایشان تبعیت کنیم، من اینو قبول ندارم. ببخشید، شیطان اگر بگوید تو که فرمودی به آدم سجده بکن، من اینو قبول ندارم. اگر شیطان بگوید که خدایا من عبادت کردم میکنم، حاضرم همه جور عبادت کنم، ولی تو فرمودی به آدم سجده کن، نه من به آدم سجده نمیکنم، این قبول ندارم. خدا چی میفرماید؟ خدا میفرماید ما که به عبادت تو که احتیاج نداریم، که ما که نیاز به کاری تو نداریم، تو احتیاج داری به تسلیم، تو احتیاج داری که تسلیم ما باشی. با این حرفت معناش اینه که تسلیم ما نیستی، میگه اینو من قبول ندارم، یعنی من قبول نداری، پس تسلیم من نیستی. به نتیجه همه کارات پوچ. بعد حضرت میفرمان اگر کسی بگوید که خدایا من همه حرفات قبول، پیامبران همه را قبول دارم، حلال و حرام ها را همه را قبول دارم، این کار بکن اون کار را نکن همه را قبول دارم، اما تو فرمودی که بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب و من از او تبعیت کنم، این را من قبول ندارم، اینو من قبول ندارم. حضرت میفرمایند که جوابش همون جوابیه که به شیطان داده میشه، که چی؟ که ما که به اعمال تو احتیاج نداریم، که تو به تسلیم احتیاج داری، که تسلیم برنامه ما باشی، تسلیم برنامه ما میفهمی و میگی قبول ندارم. فهمیدی ما گفتیم؟ فهمیدی حرف ماست؟ فهمیدی دستور ماست؟ اما در این حال میگی قبول ندارم، چون تسلیم نیستی، کل این اعمالت میشه پوچ، همش میشه هیچ. حالا در این مورد اهمیت مسئله ولایت که فراوان هم روایاتش رو شنیدید، یکی دو تا حدیث عرض کنم و یه مقدار تذکر عرضم رو جمع کنم، و اون این که در ارتباط با این مسئله از نظر عقلی این مطلبی بود که گفتم، این مطلبی گفتم از اون عقلی بود، که چی؟ که چنین کسی تسلیم خدا نیست دیگه، یعنی خدا را در حقیقت قبول نداره. به نتیجه وقتی خدا را قبول نداره چی میشه؟ همش بود چه؟ همش بود چه؟ این از نظر عقلی. از نظر حدیثی، از احادیثی که در این باب برزتون برسد، دو تا حدیث رو عرض میکنم از صدها حدیث. یکیش اینه که در کتاب شریف بهار هست، جلد 27 صفحه 167. حالا خوبه که یکیشو عرض کنم که زیاد بله معطلتون نکرده باشم. حدیث سوم: قال نزل جبرائیل علی النبی. در حدیث این چنین است که جبرائیل بر پیامبر اکرم نازل شد و گفت یا محمد. السلام یقرؤک السلام. خداوند متعال ابلاغ سلام می فرماید و یقول خلقت السماوات السبع و ما فیهن و الارضین السبع و من علیهن و ما خلقت موضعا اعظم من الرکن و المقام. من آسمان ها زمین اینا همه رو من خلق کردم که خوب مشخص. و من خداوند متعال موضعی را اعظم از رکن و مقام خلق نکردم و ما خلقت موضعا اعظم من الرکن و المقام، مسجد الحرام و رکن و مقام. ولو ان عبدا دعانی هناک منذ خلقت السماوات والارضین، اگر یک بنده ای از بندگان من فرض کنید از اول خلقت که من خلق کردم این کائنات را، اگر این بنده من از ابتدایی که من خلق کردم آسمان ها و زمین آرا، اگر این بنده منو بخونه، دعا کنه، بخانه، کوچکی کنه، عبادت کند، ثم لغانی جاهدن لولایت علیین، سپس چنین کسی که در چنین مدت طولانی مرا خونده، و باز از عبارت استفاده میشه که در چنین مکان مقدسی هم مرا عبادت کرده، اگر چنانچه مرا ملاقات کند بمیرد و مرا ملاقات کند، در حالی که منکر ولایت علی علیه السلام باشد، جاهدن لولایت علیین لأکببته فی صغر، او را می افکنم در آتش. یعنی هیچ، یعنی پوچ. اون وقت روایات در ارتباط با این مطالب یکی دوتا ستا نیست، فراوان فراوان. حالا این حدیث دیگرم می شود که سریع به عرضتون رسنده باشم، این هم در ذکر شریفتون باشه که حدیث دوم همین صفحه: عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان اول ما يسأل عنه العبد اذا وقف بين يدي الله جل جلاله عن الصلوات المفروضه و عن الزکات المفروضه و عن الصيام المفروضه و عن الحج المفروض و عن ولایتنا اهل البيت. حضرت فرمودن اول چیزی که از انسان سوال میشه در عوالم بعد این هاست، وقتی در پیشگاه حق قرار میگیرد، یکی از نمازهای واجب، دیگه از مسئله زکات حقوق مالی، و دیگر از روزه، روزه واجب، و دیگر از حج واجب، و دیگر از ولایت ما اهل البیت سوال میشه. بعد میفرمایند فَإِنْ أَقَرَّ بِوِلَايَتِنَا ثُمَّ مَاتَ عَلَيْهَا قَبِلْتُ مِنْهُ صَلَاتَهُ وَصَوْمَهُ وَزَكَاتَهُ وَحَجَّهُ. اگر چنانچه مرد با ولایت معصومین علیهم السلام
نمازش قبول، صومش قبول، حجش قبول، زکاتش قبول، و الم یغر به ولایتنا بین یده الله جل جلاله لم یقبل الله عز و جل منه شیئا من اعماله. اما اگر چنانچه مقر به ولایت معصومین علیهم السلام نباشه هیچی از این کاراش قبول نمیشه. پس مسئله اینقدر مهمه. نتیجه عرضم این شد که دو چیز رو خیلی مراعات کنیم دو کارها. یک مسئله اخلاص بود که عرض شد، تکرار و تأکید شد که سعی کنیم حالت اخلاص را تو کارا غفلت نکن، که غیر اخلاص اون وقت کارا پوچ میشه. البته یه حرفی من شنیدم ولی این از قول من به عنوان یک سند نقل نکنید که فلانی اینجور گفته و مطلب از این قرار. خیر، این حالا امشب به مناسبتی دارم عرض میکنم و اینجور نیست که به استرام خود من روشن باشم توی این مطلب، یعنی واقعا باید یه مقداری روش فکر کرد و تحقیق کرد و حالا آقایان و بزرگواران هم که در مجلس حضور دارند و شرف حضور دارند بعد انشاءالله بعد نیست روش صحبت بشه، که میگیم همه کارا اخلاص. یه کار هست مثل این که قرار همون ظاهرش هم به حساب بیاد، یه هم چیزی نقل میشه. من از نظر مدارک و جهات مختلف عرض کردم این رو به عنوان یک احتمال ضعیف که اون وقت بعدم با تحقیقش بکنیم. اینه که اعمال همش مسئله اخلاص، همش نماز، روزه، چنین چنان همه اخلاص. یکی از چیزی که به ظاهرش اکتفا میشه مسائل مربوط به امام حسین علیه السلام، روزه امام حسین، زیارت امام حسین و مسائل مربوط به امام حسین علیه السلام. او یه همچه وضعیتی داره که نقل میشه، باز تکرار میکنم از قول من به عنوان یک سند نسبت به مسئله از این قراره نقل نکنید، این هنوز بود صحبتش بشه. حالا امشب گفتنش از جهتش آدگیری نداشت که دارم میگم، فعلا اینجا روشن نیست، باید پخته بشه، انشالله صحبت بشه، ممکنه وقتی پخته بشه صحبتش بشه. که چی؟ یکی از این میگن که خوابش دیدن کاراشو گفتن که هی حساب شد باطل شد، باطل. اخلاص نبود، اخلاص نبود. اون کاری که مربوط به امام حسین انجام داده بود، مجلس گرفته بود، مجلس رفته بود و امثال اینها، روزه گوش داده بود مثلا، کاری کرده بود، اینا رو هایی گفتن قبول قبول. بعد تو همون عالم خودش گفته بود که چی شد که همه این کاری ما که پوچ شد، اینا چرا پوچ نشد؟ گفته بودن ما مأموریم که همه کارا رو با باطنش حساب کنیم، که همون نیت باشه و اوضاع همه نیت همه کارا. اما کاری که مربوط به امام حسین انجام شده مأموریم که با همون ظاهرش عمل کنیم، دیگه به باطنش کاری نگیریم، مأموریم که با همون ظاهرش عمل کنیم. این خودش مسئله خیلی مهمیست، ولی از کردم این انشاءالله خدمت آقایان بزرگواران هستیم بعد صحبت چه میکنیم، اگه پخته بشه و معلوم بشه سندی براش پیدا کنیم یه چیزی فوق‌العاده ایست. که بعدم به نظر نمیاد چون امام حسین هم دو حالا به حساب امام حسین علیه السلام خداوند متعال یه همچه تخفیفی رو داده باشه به کارهایی که در ارتباط با امام حسین علیه السلام انجام میشه، این از نظر عقلی به نظر حقیر مشکلی نداره. حالا از نظر نقلی و سند باید بگردین سندی. در حال این یه مطلب بود. دوم گفتیم مسئله ولایت، که اگر کسی مقصر باشه، اگر کسی در مسئله ولایت معصومین علیهم السلام مقصر باشد، کاری کرده است که خلافش با هیچ خلافی قابل مقایسه نیست، یعنی کاری کرده که اصلا زمینه چپ کردن اسلامه. چرا؟ چون معلم‌های کامل ارزنده‌ای که تمام حقایق دین در اختیارشون و آگاه به همه حقایق دینن، از توحید سال بشود پاسخگو، معارف پاسخگو، اخلاق پاسخگو، احکام پاسخگو، هر چه سال بشود همه اونها را بدون هیچ خطایی می توانند پاسخگو باشند و می توانند این مکتب غنی کامل اسلام را در سطح جهان عظمتش را اونچنان مشخص بسازند که تمام عقول در مقابل این مکتب تواضع کنند، کوچکی داشته باشند. شخصیت‌هایی که چنین قدرت ارزنده علمی دارند و از نظر عملی هم اعمالشون اونچنانه که دشمنانشون هم نقطه ضعفی نمیتوانند در کارهاشون ادعا کنند، و مگر تهمت‌هایی که جواباش مشخص و الا دشمن هم نمیتواند نقطه ضعف عملی در زندگیشون بگیرد. این شخصیت‌هایی که علمشون اونچنان، عملشون اینچنین، حالا یک کسی که فهمیده و لج کرده، یعنی چیکار کرده؟ یعنی این دانایان بی نظیر معلم های یگانه مکتب وحی را کنار زده و به نتیجه در مکتب همه جور خلاف رخ داده، از توحید تا همه جای دیگر همه جا خراب شده، همه جا خراب شده. یک کسی که این کار کرده، این رذالتش، جنایتش، خلافش به حساب نمیاد. فوق هر چه تصور بشود این خلاف خلافیز از این، به نتیجه کارهاش دیگه ارزش نداره، اعمالش ارزش نداره، خیلی روشنه. روایات هم که در این زمینه اینقدر مشخص است و روشن، اونهایی که فهمیدن دلش کردن. لذا در اخلاص و در حفاظت بر ولایت معصومین علیهم السلام دقت بشه، که اگر چنانچه خیر کسی معاند شد با این حقیقت، لج کرد، عناد ورزید، اون وقت که عناد ورزیده باشه با توجه به این توضیحاتی که عرض کردم، مخلد در آتش، یعنی برای همیشه در آتش، برای همیشه خالد فی النار است، خلود در نار. چه این که لجاجت کرده است با حضرت حقی که ذات مقدس حضرت حق عظمتش لایتناهاست، دیگه بحث خلود خودش بحث خاصی است. فقط به یک گوشش دارم اشاره میکنم، مخالفت با عظمت لایتناها جرمی است که عقوبت لایتناها را مستحق میشه. این جمله است که روش باید کار بشه، باز بشه، پاسخ خیلی از سوالات مربوط به این بحثه. مخالفت با عظمت لایتناها جرمی است که عقوبت لایتناها را می طلبد، مخصوصا وقتی که اون مجرم به گونه ایست که ولو آدو، اگر چنون چه برگردن خدا عذابم ازشون بردارد، اینها ولو ردو لآدو لما نهو عن، باز همون کارشون ادامه میدن. اینه که برای همیشه خالدن، برای همیشه. در این مسئله خلود و این مسائل مربوط به مثل خلود گاهی میشه که یه سوالاتی مطرح میشه که خب حالا یه کسی اینجور جنایت کرده، اون وقت در عین حال چرا خالد باشه؟ و این یه خشمیست، این دین خشم است. گاهی گفته میشه که آین آین خشم است و این دین خشم است و امثال ذالک، و این به اصطلاح گوشه ایست نسبت به اسلام از نظر یک اعتراض که این دین دین رحمت نیست، دین دین خشونت است. دین خشونت جوابش هم معلومه، این دین خشونت نیست، خشونتش خشونت به مورده، یعنی اونجایی که حق طرف از خشونت فوق حقشه اونجا خشونت هست. الا این آیین آیین رحمت است، آیین رحمت است. چقدر رحمت، رحمتی که بخشندگیش و لطف پروردگار در ارتباط با مهربانی اصلا به وصف نمیاد، که گاه گاهی شهیدی که چقدر خدا مهربون، همینقدر بندش هر چی کرده وقتی یک توبه جدی میکنه خدا همشو میبخشه، همشو میبخشه. وقتی این بنده جدی توبه کرده باشه هر چی کرده باشه جمع جورش میکنه، وقتی توبه جدی بود عفو میکنه. اما اگه لش کرده حقش اینه، خشونت به مورده. یعنی یه مثال رو یادتون باشه، یه گاهی هم مثل که صحبت شده، یه وقتی تهران همین بحث خشونت و عدم خشونت صحبتش بوده، یکی از آقایون میگفتش که یک کسی خواهی ما بود و یه چند ساعتی شب این بحث شد و اون وقت مسئله خشونت رو و اینکه این دین دین خشونته میگفت. ما هر چیه گفتیم که تمام جنگ های اسلام بر اساس ایمان است و نلشکر کشی و چنین و چنان و حرفی مربوطه رو گفتیم، اینم بالاخره زیر بار نرفت، زیر بار نرفت و مثلا شب اونجا بود و صبح قرار شد که برود و وقتی میخواست بره، وقتی بود که اون وقتا تو کوچه های محلهای تهران، منم یادم میاد یه مقدار از اون وقت که بعضی می آمدن سبزی و سیب زمینی و پیاز و این حرفا می فروختن و یه علاقه قوی هم نسبتاً داشتن، یادم میاد علاقه درشت داشتن و یه ترازوی چیزی می داشت کنار رو می فروخت، باز می رفت چند قدم می گوید. اون وقت می گفت که این جناب بهازی که دیشبی و اثار کردیم مخانی ما بود، حالا صبح وقتی می خواست بره یکی از این علاقام تو کوچه آمده بود، صاحبش هم مشغول فروش اجناسش بود، این آمده بود دم در خانه ما، میگفت خیلی نزدیک در خانه بود، به جوری که در خانه رو که باز میکردیم این رد نمیشد، نمیشد رد بشه، این در گرفته بود که جلو در بود، این علاقام بزرگ بود. میگفت ما وقتی ایشان میخواست بره بیرون نمیشد بره بیرون، این علاق دم در بود، من آمدم جلو گفتم جناب اولاق دیگه اینجوری آمد تو زنم، خواهش میکنم بفرمایید آقا مهمون داریم میخواد بره. خب معلوم اولاق نمیدون، گفتم جناب اولاق از شما خواهش میکنم، تمنا دارم این قدم برتر برید، این مهمان ما مهمان محترمی است، میخواد تشریف ببرم. این یکم تکرار شد، این آقای مهمون عصبانی شد، گفت آقا مسخره کردی با الاغ که جو حرف نمیزنن، اما جلو یک لغت زد با الاغ، الاغ یک متر رو برتر، یک متر رو برتر، گفت اینجوری با الاغ حرف میزنن، خودش رد شد. گفت اینجوری، گفت ها اسلام هم با الاغا خشونت داره، اینکه با هرچی خشونت داشته با الاغا خشونت داره. این همونجا واسطت یه مکسی کرد، گفت جواب همه حرفه دیشب که با هم بحث کردیم گرفتم، تمام شد. حالا اسلام هم خشونتی که داره با علاقاست. آقا علی علیه السلام و کسی کنار بزنه، عجب شخصیتی که هستی در مقابل علمش مانند کف دست ماست در مقابل ما، طبق ادله قطعی هستی در مقابلش علم، شخصیتی که فرمود نفس به قدر یک نفس کشیدن، به قدر یک نفس کشیدن فرشته مجاز به حرکت از نقطه به نقطه نیستن مگر به اذن ما. شخصیتی که شیعه و سنی همشون نقل کردن و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. خدا می فرماید ما همه حقایق را در امام مبین قرار دادیم. این امام مبین کیست؟ شیعه نقل کرده، سنی نقل کرده، پیامبر اکرم فرمود این امام مبین. وقتی سوال کردن و گفتن که آیا قرآن از فرمود خیر، انجیل از خیر، تورات از خیر، در این بین امیر المؤمنین وارد شدن، پیغمبر اکرم فرمود هاوزا و علیون هو الامام. شد یه مقدار صحبت بشه، اون وقت حضرت صادق علیه السلام فرمودن که تمام این زمین و اون چه که از عظمت این زمین هست در مقابل آسمان اول بمانند یک انگشتن است توی یک بیابان بی سر و ته. آسمان اول مقابل آسمان دوم مثل یک انگشتر در بیابان بی سر و ته. دوم نسبت به سوم، سوم نسبت به چهارم تا هفتم، همین چی میشه؟ حالا امروزی هم دارن میگن میلیون ها سال نوری، تازه اون وقت همه اینا ممکنه نسبت به آسمان دنیا باشه. میلیون ها سال نوری فاصله است بین این کراتی که هست و ستارهایی که هست تا ما. سال نوری چی میشه که اصلا به مغز ما نمیاد؟ اون وقت باز آسمان هفتم که چنینه مقابل یک تاریکی که همه رو فرا گرفته است، همه رو فرا گرفته است، بمانند همون انگشتر در مقابل در بیابان بی سر و ته، و اون تاریکی و همه اونها نوری برش احاطه کرده است که همه اینها نسبت به اون نور اینقدر کوچکن. بعد فرمود که تمام اینها در مقابل دید علمی ما به مانند کف دست شماست در مقابل شما. البته ما یه حرفا رو اینجوری همه جا نمیگیم، بلکه یه مقدماتی چیزی که اگر کسی سوال داشته باشه بعد قابل هضم بشه. حالا میگیم که اگر کسی سوالی تو این زمینه آراش بعد در خدمت هستم، ولی شما نوعا هاضمتون زمینه این مسائل داره، میدونید که خدا تواناستی خداستی. خدا آیا میتونه که خداوند به یک موجودی این چنین قدرت علمی بدهد؟ این محال عقلی که نیستش که، اجتماع نقیزه این که نیست، به اصطلاح اجتماع زده این که نیستش که، این محال عقلی که نیستش که. وقتی محال عقلی نیست، خدا هم که بر هر چیز تواناست. و اون چه مهمه اینه که ما سند داریم یا خیر؟ بله سند داریم، فراون سند داریم، اینکه چیزی نیست. منتها البته در این حد حالا همه باید بفهمن نیست. حالا اینو میخواستم بگم، اون وقت کسی که علی علیه السلام این چنینی رو با این علم، با اون عدل، با اون عدالت، با اون شامت، با اون سخاوت، یه کسی ایشان رو کنار بزنه، بعد افرادی که راستی راستی هیچی نمیدونستن، هیچی بلد نبودن، لا یعلمون البر من البر، اینا رو بیان جا بزنن. و چی به سر اسلام اومده که هرچه اسلام تا کنون صدمه دیده است از غیر مسلمان ها، همه به خاطر این انحراف بوده. و اگر چنین کسی این خالد در نار باشه، این خشونته؟ بعد مخالفت با عظمت الهی کرده که باز هم اگر از آتشم بیارنش بیرون باز هم همین کار خواهد کرد. ولو آدو ردو لادو لمانهو ان، هم کنارشه، اون وقت مشخصه که اینا مسئلهی نداره. ولذاست که خیلی خدا رو شاکر باشیم که خداوند متعال این چنین عنایت شده که بالاخره در مسیر ولای معصومین علیه السلام، البته خدا رو که شاکر هستیم مشخصه، ولی اینو بدونیم هم ما که قبول کردیم هم اونایی که قبول نکردن، هر دو به اختیار بوده. نه اینکه میگیم خدا رو شاکر هستیم پس یعنی ما به اجبار دارای این اعتقادیم و اونا به اجبار مخالف این اعتقادن. نه، اگر اینجور باشه که ثواب عقابی نیست. نه خیر، هم ما به اختیار به این حقیقت رسیده ایم، توفیق خدا هم جای خودشه، و هم اونها که انکار کردن به اختیار خودشون انکار کردن، زمینه توفیقات خدا برای اونها بوده، قبول نکردن. قبول نکردن و در هر حال بد نتیجه میشه که جای خودش داره که خدا رو شکر کنیم. حالا چطور میشه که آدم اینجور میشه که بفهمدم حق اینجوریه، در این حال اون وقت باز هم لجاجت بکنه؟ دیگه میبینیم یه دزد خوب میفهمه که دزدی چقدر بده، خیلی از ماها بهتر میفهمه دزدی چیه و چقدر بده، توی خانه که ریخته. اون وقت مرد، زن، بچه ها اینا چقدر ترسیدن، چقدر لرزیدن، چقدر ناراحت شد. خیلی خوب فهمیده، خوب فهمیده. در این حال که خوب فهمیده، باز به دزدیش ادامه میده. این دیگه حالت اختیاری است که وقتی افتاد تو مسیر نادرست و به خود نیامد، هی این آلودگی قوی‌تر میشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانو به های از درزمون. خب من عرضم جمع میکنم و انشاءالله که خداوند متعال توفیق عنایت بکنه که هرچی بیشتر و بهتر در جهت اخلاص و در جهت تثبیت این اعتقاد در تلاش باشیم. سه تا صلوات با عجل فرجهم ولعن اعداءهم هم مرحمت بفرما.